بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک انفطار سه سیاقی هست: سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق دوم آیه 6 تا 12، سیاق سوم آیه 13 تا 19. همین الان قبل از ورود به سوره توسل میگیم به ساحت مقدس سوره، التماسش میکنیم حقیقتش به دلهامون افاضه بشه و نورش قلب ما رو روشن بکنه و تا ابد بتونیم با این سوره مشهور باشیم و از شفاعتش بهره مند باشیم ان شاء الله. صلوات بفرستیم علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدائهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، هنگامی که آسمان شکافته بشه. مشخصه که چه زمانی منظور هست؟
قیامت.
فطور به معنای شکاف هست. شما سوره ملک رو که نگاه بکنی اونجا فرمودن که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. یعنی میگه هی نگاه تو بنداز به آسمان، هی نگاه کن، هی نگاه کن، هی نگاه کن، آیا شکافی میبینی در این آسمان؟ طبقه طبقه آسمان آفریده خدا، اون وقت هیچ شکافی توش نیست. خیلی جالبه واقعا. علامه طباطبایی فهمیدن که البته نمیشه واقعا مثال زد، ولی ایشون برای اینکه به ذهن قریب بشه و نزدیک بشه گفتن که پیاز چجوری لایه‌هاش همدیگر رو گرفتن، هیچ فضای خالی توش نداره. همون پیاز هم اگه فضای خالی توش باشه خراب میشه. یعنی دلیل بر سالم بودنش اینه که فضای خالی منسجمه، لایه لایه روی هم قرار گرفته بدون اینکه بینش فضای خالی وجود داشته باشه. همه ی عالمی که خدا آفریده یه همچین سیستمی داره، یعنی فضای خالی وجود نداره.
یعنی
فضایی که هیچی توش نباشه، نه هیچی توش نباشه، نیست. الان ما فکر میکنیم که الان زمین یه چیزیه ولی آسمان چیزی نیست، در صورتی که تمام چیه؟ مولکول های کنار همه، هیچ فضای خالی وجود نداره. به خاطر همین شاید یه معنای همین که هیچ شکافی نیست در آسمان این باشه. حالا این آسمان بدون شکاف یه روزی میرسه که شکاف میخوره، پس معلوم میشه که اون روز دیگه قرار نیست دنیا ادامه پیدا بکنه، چون شکاف که بخوره دیگه نظام از بین میره. و اذا الکواکب انفطرت، در آن هنگام چه اتفاق میفته برای ستاره ها؟ ستاره ها پراکنده میشن. الان یکی از مسائلی که تو علم نجوم وجود داره این فاصله ثابت بین این هاست که خیلی چیزها رو نشون میده، خود هم که جهت رو نشون میده، چقدر و علامات و به نجمه هم یهتدون، من اینها رو علامت های آسمان قرار دادم. یه سیستم فوق العاده منظم و دقیقی داره همه اینها. الان اون روز چی میشه؟ اینا پراکنده میشن، یعنی دیگه اون نظام هماهنگ و اون مدارا و این فاصله های دقیق همش چی میشه؟ از بین میره. و اذا البحار فجرت، در اون هنگام هست که دریاها منفجر میشن. وقتی منفجر بشن چه اتفاقی میفته؟ تمام آب میاد خشکی‌ها رو میگیره، یعنی دیگه اون زمینی دیگه وجود نداره، همه چی از بین میره. و اذا القبور بعثرت، همه این قبرهایی که توی زمین وجود دارن چی میشه بعد از این کنفیکون شدن همه عالم؟ دوباره بیرون میان دیگه، یعنی همون زیر و رو شدن زمین که با اون لرزه های شدید اتفاق میفته و همه چی روان میشه و این حرفا، تمامشون میان چی؟ میان بالا. خب انسان ها قرار محشور بشن دیگه، زیر خاک که نمیتونن محشور بشن، باید بیان بیرون. تمام این نظام که زیر و رو میشه باعث میشه که اون ذراتی که از انسان ها مونده میاد بالا، بعد اون موقع دیگه هیچ انسانی زنده نیست. اون بارون 40 ساله میباره، بعد اون ذره ها با هم ترکیب میشن، انسان ها دوباره جسمشون درست میشه و مواد برپا میشه.
از قبلشه
اینجور که تو روایت اومده بعدشه دیگه، یعنی قرار حالا مرحله ای رسیده که دیگه همه مردن، ذره ها موندن. شما فکر کنید دیگه هیچ جسم سالمی نیست، همه ذره ذره شدن، حالا قرار دوباره درست بشه. اینجوریه. حالا ما چه میفهمیم اون فاصله رو؟ چه فرقی میکنه؟ شما الان شب میخواید تا صبح، چقدر فاصله است؟ ظاهرش اینه که اصلا 4 ساعت 5 ساعت خوابیدی، ولی وقتی بیدار میشی انگار چشمتو بستی باز کردی. خوابه دیگه، برای ما که زمان اونجا معلوم نمیشه که. اینه که میگه بیدار که میشن میگن که یه نیم روزی بود و یه روزی ما خواب بودیم. بله. اون موقع خب به این کیفیت نیست دیگه، ولی درجه ای از این که نظام به هم میریزه رو ما میبینیم. الان نمیبینیم که مثلا همه این سردی گرمی همه چی عوض شده و این مثلا یه هایی میبینی بهار برف میاد، نمیدونم یه جایی که هیچ وقت حالا بارون نیومده سیل میاد برمیداره همه چی رو میبره. خب این خود همین داره نشون میده که به راحتی میتونه این اتفاق بیفته، یعنی همه چی عوض بشه. ما چی کاره ایم تو این عالم؟ حالا به درجه ایش رو ما موقعی ظهور میبینیم، منتها به اون درجه نیست که نظام از بین بره. اونایی که رجعت میکنن بله، چرا؟ زنده میشن. آره، یه سری از افراد، اونهایی که شرایط زمانشون، افراد صالحی بودن و شرایط زمانشون طوری نبوده که به تکامل برسن، زنده میشن و در دوران ظهور به تکامل میرسن. یعنی ظرفیت‌های وجودیشون بالقوه مونده یه سرش به خاطر شرایط زمان، مثل مالک اشتر. اصلا مالک اشتر قضیه رجعتشون خیلی معروفه. چرا؟ چون مثلا یه فردی هست که میتونسته انسان کامل بشه و تمام اون ظرفیت‌های بالقوه‌اش بالفعل بشه، ولی نذاشتن، اجازه ندادن. به خاطر همین الان خود امامان علیهم السلام ظرفیت‌ها شاید مثلا از 100% 99.9% بالقوه موند، استفاده نشد ازش. خب این باید بیاد به اون به ظهور برسه. به خاطر همین دنیای بعد از ظهور خیلی از افراد برمیگردن. اینه که یه بنده خدایی بود میگفتش که حالا چون روایت داره قبل ظهور دو سوم مردم میمیرن و اینم واقعیه، یعنی میمیرن واقعا. خب دو سوم میمیرن. حالا بعد یه بنده خدایی میگفت پس کی میمونه؟ اولا اون یک سومو که میمونن تعداد کمی نیست، زیاده نسبت به مثلا الان دیگه نزدیک 8 میلیارد آدمه الان رو زمین دیگه. یک سومش چقدر میشه؟ بالاخره 2.5 میلیارد مثلا. بعد قرار زمین به ارث برده بشه، هر کی مملکت داشته باشه بالاخره جا میخواد. البته وسعت پیدا میکنه، اینجوری نیست مثل الان نیست، تو این زمین فاسد که نمیشه دولت عدل برپا کرد. این کلن هم چیز میشه، توی سوره بقره توضیح دادن استاد نسبت به این قضیه که اون بهشتی که حضرت آدم علیه السلام بود روی توی دنیا بود و بلعیده شد وقتی هبوط کرد حضرت آدم، اون بعد ظهور دوباره بروز پیدا میکنه. بخاطر همین روایت داره که خدا دوتا بهشت داره، یه بهشت تو دنیا، یه بهشت تو آخرت. و ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اون صالحون هر دوتا بهشت رو میچشن. حالا میخواد زنده باشن میخواد مرده باشن، اگه زنده باشن که میبینن، نباشن هم رجعت میکنن.
بعد از ظهور دیگه،
بعد از ظهور. بله الان کجا بهشت؟ همش جهنم. الان که معلوم نیست که، اون موقع دیگه آبادانی میخواد بشه دیگه، میگن اصلا جایی پا نمیذارن افراد مگه اینکه سبزه، یعنی اصلا جای بایر و جای مثلا کویری و اینا دیگه نیست اصلا، کنایه از نهایت نعمت هست. و اذن قبور و بعثرت، قرار اون قبرها زیر رو بشه. و وقتی قبرها زیر رو بشه چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا نیومده آیش، ولی ما خودمون میفهمیم که قرار چه اتفاقی بیفته. قرار انسان ها زنده بشن. این مجموعه شرط که اومده ما رو برسونه به چه جمله‌ای؟ علمت نفسون ما قدمت و اخرت. خیلی جالبه اون جمله‌ای که تو سوره تکویر داشتیم به عنوان جواب شرط تقریبا همین مطلبه، منتها اینجا باز شده. یعنی اونجا ما احضرت بود کلی بود، یعنی هر کاری که کردی اونجا حاضر می‌بینی. علمت نفسون ما احضرت، حالا اینجا می‌فرماد علمت نفسون ما قدمت و اخرت، یعنی همون عملی که حاضر می‌بینی به شکل شهود می‌بینی دو مدله. یه سری عملی هست که همون لحظه‌ای که انجام دادی خود عمله، همون لحظه‌ای که انجام میشه میره تو کتاب مکنون ثبت میشه، بعد میمونه یه سری تبعات اون عمل، اثرات اون عمل توی دنیا باقی میمونه. متوجه شدین؟ یعنی همه عمل نمیره اون دنیا به محض انجام شدن، ثبت میشه خود عمل، اما هر عملی یه اثراتی داره، بعدش اثر بد داره، خوبش اثر بد، اثرات میمونن تو دنیا. به خاطر همین کسی که این عمل رو انجام داده، ها این که علمه، اون عملی که شما انجام دادید اون عمل چیه؟ اون قرار تبعاتش هم دیده بشه. چرا؟ من که خود اون عمل رو فقط انجام داده بودم، خب اگه انجام نمی دادم که اون اثر رو نداشت، درسته؟ خب پس اثراتش هم مال خودمه. اینه که باید اونها هم دیده بشه تا عدالت به صورت مطلق برقرار بشه. نه اثرش الان شما آره عمل خوب عمل بد الان شما با یه نیت خالص برای بچه غذا درست میکنی، خب اون بچه میخوره، کلی روحش بزرگ میشه، اثرات معنوی داره براش، یا توی عملتون خیلی چیزها رو بچه یاد میدی، این تا قیام قیامت عمل بکنه به اون چیزی که شما بهش یاد دادین، برای شما میشه اثر عمل، برای شما هم نوشته میشه، بعدش هم همینطور. حالا بعدش رو نمیگیم دیگه چون خیلی سنگینه، حالا اون بد میشه، بعد به خدا پناه ببریم، چون معمولا این اتفاق رو همه به عینیت دارن میبینن. توی روانشناسی هم میگن یکی از قوانین همین هست که بچه های ما نمودار فعلیت ما هستن، نه نمودار ایدئال های ما. ما معمولا یه سری یه افقی رو ترسیم میکنیم برای خود، من بچه میام میخوام بچه‌م اینطوری بشه، حالا خودش هیچ سنمی با اون افق نداره. مثل بابایی که سیگار میکشه بچه‌اش میگه نکش. و بابا تو اگه میخوای بچه‌ت سیگار نکشه اول خودت نباید بکشی، یا خودش میگه ما به جایی نرسیدیم تو باید برسی، خب تو خودت چرا تلاش نمیکنی؟ یا تلاش میکنه که بچهش یار امام زمان بشه ولی خودش انگار نگه نه ما که نمیشیم ولی امید داریم که بچه هامون بشن. یعنی چی این حرف ها؟ اصلا هیچی نفهمیده این بنده خود از نظام خلقت کسی که این حرف ها میزنه. من عمل من چیه؟ خود صرف عمل که نیست، اثرات و تبعاتش هم قرار ببینن. من وقتی دارم با عملم بچه رو بد تربیت میکنم اثراتش هم تا قیام و قیامت میبینم. اینه که میگه کسی یه بار شراب میخوره تا قیامت تو نسلش اثر میذاره. و وقت فهم میکنیم که نه مثلا من عمل خودم بوده، در صورتی که تو نظام داره تأثیر میذاره. چرا میگن که یه دعایی که شما میکنی تو عالم خلقت تأثیر میذاره؟ نیت های ما خیلی میتونه تفاوت ایجاد بکنه. الان شما یه دعای فرج میخونی هزار تا نیت میتونی براش بکنی. مثلا بعضی دعای فرج میخونن میگن که ما گرفتاریمون حل بشه، داره فقط به خودش نگاه میکنه، اما یکی از دعای فرج میخونه به نیابت از تمام ذرات عالم که دارن لحظه ها رو انتظار میکشن برای اینکه اون دولت عدل برپا بشه، بتونن خالصانه خدا رو بپرستن. یعبدونن لا یشرکون بی شیئا، بساط ظلمی که خدا دوست نداره برچیده بشه از عالم. این فشاری که الان وجود داره توی دنیا به نظام خلقت داره وارد میشه از طرف انسان و فسادی که داره انجام میده، این فشار برداشته بشه، همه تحت تاثیرن. تمام نظام خلقت ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، هر چی فساده دست این ملت مردم، این باید درمان بشه. پس من اگر امام رو میطلبم صرفا به خاطر خودم نیست، اون ظلم داره امام رو اذیت میکنه، امام داره زجر میکشه، این ظلم رو میبینه و فشار خیلی سنگین رو دارن امام تحمل میکنن چون مدیر این عالم هستن. اگر امام این فشار رو تحمل نکنن هر لحظه دنیا از هم میپاشه به خاطر فساد. پس اگر نمیپاشه به خاطر اینه که این بار رو امام داره به دوش میکشه. فکر کنید تمام نیروهای شیطانی عالم بر علیه یه نفر، چند تا یار داره مگه امام زمان که تو این بار کشیدن همراهی بکنن امام رو؟ از اون طرف شیطان و اعوان و انصارش، از جن و انس، از این طرف یک نفر امام تنها. ببینید چه فشاری آقا دارن تحمل میکنن. پس من اگه دعای فرج میخونم به خاطر خود امامه، به خاطر خداست که اون هدفی که خدا داشته زودتر محقق بشه که همه عالم نجات پیدا بکنن، نه اینکه من گرفتاریم حل بشه. خسته شدیم دیگه، خدا یا چقدر نمیدونم گرونی و چقدر فلان و کرونا و فلان و خیلی عوامان است این نگاه. تمام اینها اثر میذاره. شما وقتی نیت جهانی باشه اثر در جهان میذاره، وقتی نیتت فردی باشه خودتی و همون دعای کوچولویی که کردی حالا معلومه بره بالا نره، موانع باشه نباشه، اینه که باید جدی بگیریم اثرات اعمال رو و فرهنگ سازی هایی که میشه. ریز و درشت هم نداره ها، آدم به هر میزان میتونه تو همهشون سهیم باشه، خوبش خوب بدش بد. الان مثلا یه مثال بزنم، شما توی رانندگی میتونید کمربند ایمنی رو ببندید، میتونید نبندید، اختیار دارید. تهش اینه که میگه من جریمهشون میدم، ولی سهیم هست توی فرهنگ غلط. اونی که میبنده اگه نیتش رو بتونه الهی بکنه تمام اثراتی که، یعنی اون حضورش تو اون فرهنگسازی مثبت تا قیامت اثرش رو دریافت میکنه. ما اینا رو نمیفهمیم ولی اینا همه داره هر لحظه ثبت و ضبط میشه. حالا این یه چیز خیلی ساده بود که شاید ضرری هم برای کسی نداشته باشه در ظاهر، یعنی نهایتش اینه که شخص خودش تصادف میکنه، خودش آسیب میبینه، ولی چیه؟ ولی میبینی که یه فرهنگ سازیه. حالا شما برید دیگه دنبال. یا اونی که میگه من حجاب مال خودمه، ربطی به شما نداره، ببخشید من شما که اینجا وایساده انگار من وایسادم چه فرقی میکنه؟ این فرهنگ فساد که داری تو جامعه رواج میده، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. معلومه عمل خیلی بزرگه که یه همچین عذابی داره. خدا میگه من دنیا و آخرت اینا رو عذاب دردناک میکنم، اینی که فاحشه رو توی افرادی که مؤمنن داره اشاعه میده. حالا به راحتی هم داره عکس فوروارد میکنه، فیلم میفرسته. اینا همه سهیم شدن در اثرات اعمال تو اون فرهنگ سازی هاست. مثبتش هم همینطور. الان شما یه سوره یاد میگیری میری به یه نفر یاد میدی. حالا ما حداقل رو در نظر میگیریم، شما میتونید به هزاران نفر یاد بدین، حالا ما میگیم یه نفر. حالا اون یه نفر میتونه فرزندتون باشه، همسرتون باشه، پدر مادرتون باشه، خواهر برادر باشه، حتما لازم نیست آدم کلاس بذاره که. یه سوره رو میاد برای یه نفر یاد میدی، یک ذره حتی ته دلش نرم بشه به اون آیات. ببینید من حداقل ها رو دارم میگم، حالا اینکه خوشش بیاد و بره عمل کنه و بره فکر کنه و بره مثلا تحت تاثیر قرار بگیره، اونا که دیگه هیچی، اونا که واقعا نمیشه شمارش کرد اثرات و برکات و چیزهایی که گیر آدم، پاداش ها، یعنی هر لحظه خدا شکوره دیگه، خداشون عین عدله، یعنی یه چیز حتی یه ذره در پیشگاه خدا گم نمیشه. شما یه ذره هم تحت تأثیر قرار دید یه شخص رو با اون کلام، اون تا قیامت اثرش هست و شما پاداش رو دریافت میکنه. حالا شما فکر کن یه ذره حتی ته دل اون شخص بلرزه یا تمایل پیدا کنه به قرآن، یه ذره پاداش همونو خدا درجا بهت میده و تا وقتی که اثر اون هست. خب اینا چقدر میتونه ارزشمند باشه؟ تو اشاعه فرهنگ قرآن من بتونم سهیم باشم، اینا رو نباید دست کم گرفت. الان همین فرهنگ این نهضت مردمی تدبر آموزی، این واقعا یه کار بزرگ الهیه. یعنی شما نبینید که اسم یه مؤسسه روشه یا اسم یه فعالیت فقط روشه. اولا تدبر مال خود قرآنه، نه مال ما. یعنی روشی نیست که یه سری اشخاص درست کرده باشن و مال خودشون باشه. اصلا بحث شخص توش مطرح نیست، مال خود قرآنه، دستور خود خداست تدبر. و بعد هم چیه؟ این یه چیزیه که نونشو همه میخورن. یعنی اگه من سهیم باشم توی فرهنگ سازی زندگی کردن با قرآن که نتیجه یه تدبر در قرآن هست، چون مایه چی میشه؟ تذکر میشه دیگه تدبر. اون وقت چیه؟ نونشو خودم میخورم. وقتی که من درگیر هستم با جامعه ای که دیگه تقریبا اثری از دین خدا درش نیست، یه ازدواج سالم نمیتونم داشته باشم، یه بچه آوردن سالم نمیتونم داشته باشم، یه مدرسه سالم پیدا نمیکنم بچه هم بذارم توش، یه برنامه سالم توی تلویزیون من پیدا نمیشه، یه بانک سالم نیست پولم رو توش بذارم، وقتی من درگیرم با یه همچین جامعه ای که یک سوره قرآن خدا شاهده کفایت همه دنیا آخرتمون میکنه اگه عمل بشه بهش، خب من باید تمام تلاشم بکنم برای اینکه این فرهنگ جا بیفته توی جامم، خودم استفادهش رو میبرم. ما یه موقع فکر نکنیم که قرار یه مؤسسه پول جمع بکنه، یه خونه بخره، نمیدونم اینا درآمد دارن از این قضیه. الان پول همین دوره که شما نشستید سر کلاس، افرادی مثل خودتون دادن، این خودتون نه پولدار بودن آنچنان، حالا درسته تک و توک ممکنه یه خیرینی پیدا بشن که پولدار هستن و یه مبلغ رو کمک میکنن، ولی اونا واقعا زیاد نیست. اگه زیاد بود الان نباید مؤسسه لنگ 30 میلیون بود برای چاپ کتاب، الان مؤسسه نباید لنگ مکان بود برای خودش بعد از این همه سال فعالیت، اونم در سطح کشور. پس معلوم میشه که کسی دلش به حال قرآن نمیسوزه. ماهایی که اومدیم و چشیدیم مزدشو باید یه کاری بکنیم. اونی که نمیدونه چه خبره و اصلا هیچ نسبتی نداره با قرآن، منتظریم اون بیاد کار کنه؟ طرف پول داره، یه عالمه داره خرج فقیر و فقرا این حرفا میکنه، بهش میگه بیا برای قرآن یه پولی بده، دریغ از 100,000 تومان. اون وقت فکر میکنه خیلی آدم خیری هم هست و خیلی داره ثواب میکنه. و آدم سخت گفتن این حرفا، ولی کافیه یه ذره منیت و ریا تو این کارش باشه. اگه همه یه پولش هم بده برای فقیر، یه ذره برای خدا ارزش نداره. ولی شما بیرین و مقایسه کن با این که شما 5,000 تومان داده باشی برای اینکه یکی بتونه بیاد پای این درس بشینه، قابل مقایسه واقعا نیست، واقعا نیست با اون نمیدونم 100,000 تومانی که تو به فقیر دادی. نمیخوایم بگیم که انفاق نباشه، اما انفاق داریم تا انفاق. اولویت ها باید در نظر گرفته بشه. من اینو توضیحش رو توی فایل صوتی دادم، ان شاءالله امروز میذارم تو کانال، نمیخوام الان وقت کلاس رو براش بگیرم.
اون مثلا چه فرقی من فقط مدارک آدم از لحاظ علم
حرف قرآن اینه که شما باید به قرآن عمل بکنید تا تمام این مصیبت ها برداشته بشه. وقتی شما مبانی توحید قرآن بلد نیستی، هزار برو انفاق کن، یه منت بذاری تمامه. نمیدونه دیگه، چون تو قرآن گفته خدا اینا رو. بعدش هم تفاوت هست بین فقیر و مسکین. همه قرآن رو بگردید، خدا نگفته به فقیر هی پول بدید، گفته به مسکین باید پول بدید. اونم مرحله بندی داره، اول ذل قربا، بعد یتاما، بعد مساکین، بعد وابن السبیل. اینا رو کی داره رعایت میکنه؟ همینطور مؤسسه خیریه، نمیدونم جهیزیه، فلان، سیسمونی، این بدید، ولی نه اینکه آدم برای قرآنش کاری نکنه. برگشته میگه تا وقتی شکم گشنه هست پول به قرآن نمیرسه. نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، بذار بچشیم یه ذره از این دردهایی که دل امام زمانمون با دیدن این شیعیان داره میکشه. که اگه تو اینقدر معذرت میخوام نفهم هستی، به خاطر اینه که قرآن رو نفهمیدی. حالا یه صبح تا شب اونقدر قرآن بخون تا کتابت پاره بشه. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. خدایی نکرده ما نباشیم جزء این جبهه، بیچاره ایم، بیچاره ایم واقعا. باید سهم داشته باشیم توش و این خیلی مهمه اتفاق بیفته. من به عنوان یه همبحث تو این کلاس، هممون شاگرد قرآنی، هممون، اول من بعد شما، یه خواهش فقط میخوام ازتون بکنم. لینک این نهضت تدبر آموزی رو من گذاشتم توی کانال، دقت بکنید. دیروز پیروز بود گذاشتم، قبلنم گذاشته بودم ولی دوباره گذاشتم. هممون هر چقدر میتونی حتما تو این برنامه شرکت بکنی. به شکرانه یه حضورمون الان تو این کلاس که خدا شاهده اگه تا ابد تو سجده باشیم یک لحظه شو نمیتونیم شکر بکنیم. اینقدر بزرگه، اینقدر عظیمه که با این درجه از حجمه شیاطین خدا دستمون رو گرفته آباد سر این کلاس، که همش لطفه، که همش فضله. من کجا و این کلاس کجا؟ با این همه رذایل و پستی که تو وجودم هست، حبهای غیر الهی، من کجا و قرآن کجا؟ من کجا و امام زمان کجا؟ اینکه دست من رو گرفتن فضل کردن، هیچی از خودم نبوده، عنایت کردن من بیام تو این راه و از جبهه شیطان ده اندازه ساعت همین کلاس حداقل فاصله بگیرم، یه چیزی که داره سخت میشه حداقل یه انقدرش برام بمونه. به شکرانه یک لحظهش حداقل بیام مشارکت بکنم تو این برنامه، بذارم یه نفر دیگه بیاد جای من بشینه به این صندلی. چرا؟ چون خیلی ها هستن که به خاطر هزینه ها نمیان کلاس، شاید همسرانشون اجازه نمیدن، ولی تا میبینن کلاس رایگانه اون همسر هم میگه که خب باشه اگه رایگانه برو، من چون الان نمیتونم هزینه کنم برای این برنامه ها، ولی چون رایگانه برو. خیلی هم میتونن اینجوری شرکت بکنن. ما یه محله رفتیم توی قم برای سخنرانی دعوت کرده بودن، من یه سوره اونجا گفتم، انقدر اینها دلها آماده بود و مشتاق شدم و لذت بردم و کیف کردن تو اون جلسه پای درس قرآن، همونجا گفتن تو رو خدا بیاید برای ما کلاس بذاری. من به عنوان شخصی که منصوب به مؤسسه تدبر هستم، وظیفه دارم که اینها رو وصل مؤسسه کنم، یعنی خودم تنهایی نمیرم به یه جا کلاس بذارم. گفتم شما بیاید دوره درست درمون قشنگ درخواست بدی با مؤسسه ببندید، من میام محله شما، حالا شما نمیتونید تا مؤسسه بیاید، من میام براتون کلاس. مسئول اون مکان تماس گرفته بودن و فهمیده بودن که کلاس ها هزینه داره، تموم شد هیچ. در صورتی که اگه اون موقع این برنامه بود که مثلا حالا دو سال پیش بود، به راحتی 30-40 نفر تازه اینا میرن، 10 نفر دیگه هم با خودشون میارن، چون یه محله که واقعا هم نیاز هست، همین که واقعا بار مالیشو نمیتونن اون افراد پرداخت بکنن. پس چقدر زیباست ما بریم حمایت بکنیم به هر میزان که میتونی، به هر میزان. شما یه 14,000 تومان هم نیت کنی، به نیت 14 از اون واریز بکنی، تا ابد نونشو میخوری. هیچی پیش خدا گم نمیشه، هیچی، چه برسه به اونهایی که دیگه پول یه دوره رو میدن و پول حالا دیگه از مثلا خرج خودش میزنه، از زیاده خواهی خودش میزنه. من حالا میخواستم برم مانتو بخرم، پول این مانتو رو میدم برای کلاس قرآن، حالا یه سال دیگه هم با همون مانتو که دارم سر میکنم، میذارم یه نفر بیاد پای درس قرآن بشینه. اون وقت این ایثارم هستا، اون وقت دیگه از انفاقم خیلی بالاتره. اینا رو هم جدی بگیریم، این قانونهای خدا رو بشناسیم و حالش رو ببریم تو دنیا و آخرت. اون وقت میبینیم که مانتو و اینا خدا میرسونه از جاهای دیگه. آره، میگه بیاد قرض بدید به خدا، من دنیا و آخرت براتون مضاعف میکنم. ما نشناختیم این خدا رو که اینقدر کمکاریم تو جبهه حق، خیلی کم کاریم. اگه حمایت‌های مالی افراد بود، الان بعد از این همه سال که دوره‌های تدبر هست، خدایش توی کشور نباید کسی باشه که نشده باشه تدبرشی هست. خیلی خیلی کم کار زیاده. یعنی تمام بار این برنامه رو چند نفر دارن رو دوش میکشن. و استاد همین جلسه اخیر که سوره انفطار رو درس دادن توی تهران، من گوش میدادم، ایشون اونجا گفتن که من اصلا کاری ندارم که نتیجه این کار چی میشه، چون یه ریسکه برای مؤسسه ما که دوره ها رایگان بشه. اومده اون پول نرسید، هزینه ها رو میخواد کی تامین بکنه؟ چون ما که هر چی پول در میاریم باید بدیم یا برای اجاره خونه یا برای چاپ کتاب بعدی یا خرج همین کار میشه. اصلا چیزی سود آنچنانی دست کسی رو نمیگیره. اگه اینجوری بود بعد از این همه سال الان استاد خود ما باید یه خونه خوب داشت اگه قرار بود برای خودش برداره. هیچ کاری انجام نشده. خود ایشون واقعا متواضعانه، واقعا متواضعانه تمام ارگان ها رفتن، تمام دفتر مراجع رفتن، هر کسی حتی اشاره شده. ببینید من سالها با اینا زندگی کردم، یعنی چیزایی که دارم میگم چیزایی که خودم دیدم دارم میگم، از زبان کسی نشنیدم. خود من بارها چندین نفر هی مثلا یه صوت شنیدن، یه مثلا چیزی دیدن، علاقه من شدن، پولدار بودن، خودشون ابراز کردن ما دوست داریم مشارکت کنیم، برداشتن آوردن مؤسسه. ساعت‌ها استاد خودشون وقت گذاشتن برای اینا، برنامه تدبر رو توضیح دادن چهره به چهره برای یه نفر. به خاطر چی؟ به خاطر قرآن. اما متاسفانه میبینی که اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته و چقدر درد آوره. استاد فرمودن که ما این کار رو انجام بدیم با ریسکی که داشت برای مؤسسه‌مون به خاطر خود قرآن. برای چی؟ برای اتمام حجت با همه افرادی که مخاطب قرآن هستن. که اونی که پول نداره نگه به خاطر پول نیومدم یاد بگیرم، اونی هم که پول داره اینجا بتونه خودش رو نشون بده، یعنی بیا تو جبهه حق با چی؟ با اون انفاق که انجام میده. هر شب به عمل ثابت شده اونه که پول ندارن بیشتر کمک میکنن. خودت تو همون قضیه خونه خریدنه خیلی من اینو دیدم، خیلی دیدم و واقعا صحنه‌های زیبا و جذابی از اینها. ان شاءالله دنیا آخرت خدا توفیقمون بده که بتونیم بیشتر از این صحنه‌ها خلق بکنیم هممون و مشارکت داشته باشیم و نونشو هممون بخوریم. یعنی اون لذت‌ها، اون نشاطی که ایجاد میشه تو حضور در جبهه حق رو هممون با هم وجود بچشیم ان شاءالله. اینجا پس این آیه اینقدر اهمیت خودش رو نشون میده. علمت نفس و ما قدمت و اخرت. جهت هدایت این سیاق این هست که خدا اون مجموعه شرط رو بستگی داره. گفتم حق و ناس و خودتون باید پیگیر باشید. اینه که سخته دیگه، اینه که آدم باید با هر لحظه با اتصال به خدا پیش ببره زندگیشو. واقعا سخته بعضی چیزا درست کردنش. یه بنده خدایی بود رو حساب غلطایی که کرده و یه سری اخلاقای بچه پیدا کرده بود، خیلی قصه دار بود، همیشه جزف ازم میکرد این حرفو که این بچه چرا اینجوری شده، ما این همه نمازخون و روزه بگیر و رو بگیر و این اصلا انگار از یه کره دیگه اومده، اصلا به ما نمیخوره رفتارش، به هیچی اعتقاد نداره. خیلی ناراحت بودم، همش دنبال راهکار و حالا چیکار کنیم و این حرفا. ولی ببینید جواب یه چیزه، خود اون شخص میگفتش من الان میدونم کجای کار رو غلط کردم. غلطش میدونید کجاست؟ غلطش تو اون نیتهای شرکال بوده، چوب شرکم رو دارم میخورم. خودش میگفت من این بچه رو واسه دلم آوردم و بعد میگفت بعدن تو کلاسای قرآن تازه فهمیدم که چجور باید نیت کرد. بعد همون پدر و مادر الان چند تا بچه دیگه آوردن، اون بچه ها اونجوری نیستن. نه خیلی جالبه، ما نمیفهمیم این چیزها رو تا نبینی واقعیت محض دیگه. چی؟ خب باید میدونسته، باید میدونسته. یعنی فطرت ما توحیدیه، ما خودمون خرابش کردیم. من اگه تعصب جاهلی نداشته باشم روی دانسته‌های قبلیم چرا توحید نداشته باشم؟ همش حرف مردم و نمیدونم بچه‌م خوشگل باشه، مردم بگن چه بچه خوشگلی داره و اینجوری باشه اونجوری باشه و همه اینا شرک هایی هست که تأثیرش میشه چی؟ میشه یه همچین بچه ای. چه بسا یه چیزی هم بهتون بگم، چه بسا خودمون بچه گناهی براش نوشته نشه. یعنی هر کاری میکنه میمیستن مال کی؟ علمت نفس و ما قدمت و آخرت. چرا؟ خیلی تأثیر داره. ببینید هدایت دست خداست و مدل هدایت خدا با ماها خیلی فرق میکنه. ما فکر میکنیم حتما یه پروسه زمانی خیلی طولانی باید ببره هدایت یک شخص. خیلی راحت ناامید میشیم. مثلا یکی بود بچهشو آق کرده بود، میگه من میدونم این آدم بشو نیست. تو از کجا میدونی؟ تو از فردا خودت خبر نداری. چرا قضاوت میکنیم انقدر زود؟ چه بسا همون بچه رو خدا عنایت، یعنی الان ابتلاء من اینطوری شده، الان مال آدم شدن من الان خدا اینو اینجوری قرار داده، من آدم بشم چه بسا ابتلا که تموم شد اون از من بهتر بشه، از کجا میدونم؟ یا یک لحظه خدا او رو به حقیقت برسونه، ما که نمیدونیم این چیزا رو. من یه جمله یه بار از زبان یه نوجوان شنیدم، اون خیلی برای من تلنگر بود. اون نوجوان مادرش اومد و من گفتش که این بچه نماز نمیخونه، دختر بچه هم بود، حجابش هم خیلی خوب نبود و این حرف رو میگفتش یه کم شما با این صحبت کنید، میبینید که ما هی دغدغه داریم که آره قاطی‌پاتی کردیم همه چه، فهم کنیم ما باید حتما هدایت کنیم بچه ها رو، این حرف ها نگرانیم و اینجور چیزا. این به من گفتش که آره شما بیا با این صحبت کنید ببینید دردش چیه، نماز نمیخونه این، این چه مشکلی داره اینقدر، مثلا ما همه چی رو فراهم کردیم بچه اینجوری شده. من یه مقدار با این بنده خود صحبت کردم، گفتش که بعضی شبا من از استرس این که نماز نخوندم خوابم نمیبره تا صبح، بچه داره میگه. اونجا من فهمیدم این جز امتحان برای ننه بابا هیچی نیست. چرا؟ چون خودش خدا رو دوست داشت، خودش اون عذاب وجدانی که باید باشه که نشانه ایمان هست این بچه داشت. اتفاقا خیلی بچه باحالی هم بود، یعنی اون چیزهایی که برای من تعریف کرد من قشنگ دیدم نور توحید رو تو وجودش، حالا چشم باز نیست چیز احساس کردم. اون وقته که باید به اون مادر چی گفت؟ باید بهش بگی برو فکر خودت باش، تو کار به این نداشت باش، این زمانش برسه تو آدم بشی این مشکل نداره. اینه که توی ازدواج الان میگن اگه دیدی یه خواستگار اومد برای بچه‌ت یا خودت خواستی مثلا یه عروسی مثلا بچه عاشق شد، شما حق نداری به خاطر سکنات اون طرف مقابل مانع این ازدواج بشی. مثلا بگی اون این مشکل رو داره، نماز نمیخونه، حجابش خوب نیست، ما اینو نمیگیریم، در صورتی که کافی صفات خدا رو داشته باشه اون کفایت میکنه برای ازدواج. چرا؟ چون معلوم نیست اون برایش نماز نمیخونه، چه بسا شرک ننه بابا هست، متوجه این؟ یعنی خودش بد نیست. مثلا مثال بزنم، یه خانم اومد یه شهرستانی رفته بودیم به من گفتش که ما آقامون نماز نمیخونه، خیلی هم ناراحت بود و گریه و این حرف. گفت وقتی اومد همسر من شد نماز میخوند، خانواده‌اش هم فوق العاده مذهبی هستن، مامانش خانم جلسه‌ایه حوزویه و این خیلی خانواده آنچنانی و چی. میگفت من بعد از اینکه ازدواج کردیم این نماز رو گذاشت کنار، واقعا باورم نمیشد تا این مدت که این چطوری میتونه نماز نخونه یه همچی آدمی. میگفت بعدن یه مقدار با اینا هشو نشوشن فهمیدم اخلاق بد مادره باعث شده که این از دین بدش بیاد. چرا؟ چون مادره نماد دین بوده برای این، و چون بد اخلاق بوده این باعث شده که اگه گفته اگه دین خدا اینه من نمیخوام. خب بعد تا زمانی که تو اون خونه بوده به خاطر ننه باباه نمازشون میخونه، حالا که آزاد شده دیگه نمیخونه. خیلی از این موارد زیاد هست. بعد بهش گفتم که خب خصوصیاتی که همسرت داره چجوری هست، الان مشکلاتی که داره چیه، غیر نماز نخوندن مشکلش چی هست؟ گفت هیچ مشکل دیگه ای نداره، اخلاق عالی، اهل خیر. گفت خمس و زکات میده، خمس میده. گفت خمس میده، نماز نمیخونه. خیلی جالبه. و معمولا هستن افرادی که نماز میخونن خمس نمیدن، ولی این خمس میداد نماز. میگفت سر کارش هر کی مشکل داشته باشه این حل میکنه. گفتم ببین خیلی نگرانش نباش، این درد اساسی نیست. درد اساسی اون مامان است. ظاهر نماز خون رو بگیر اما بی اخلاق، این چوب شرک اون مامانه است، این مشکل اساسی خودش نیست. اینو یه روزی خدا به حقیقت خواهد رسون. چرا؟ چون حب خدا تو وجودشه، چون صفات خدا توی وجودشه. و چه بسا بچه هایی که این تربیت بکنه بهتر از اون افرادی هستن که به زور بچه رو نماز خون میکنن، به زور بچه رو با حجاب میکنن، با اون اخلاق بدشون. هرچی بچه از خدا و پیغمبر میبینه توی این خونه جز به انزجار و نفرتش اضافه نمیشه. چه بسا این که اخلاقش خوبه بعدن بچه بهتری به امام زمان تحویل بده، هنوز حق نرسیده بهش. چه بسا حق بهش برسه اون دلش نرم، خیلی بهتر قبول میکنه تا اون کسی که رو حساب تعصبات جاهلیش. دیدیم بعضی از رفتارها چقدر مشمعز کننده است که ما یه بار با یه خانواده رفتیم یه جا پشیمون شد، من اصلا توبه کردم، گفتم من دیگه با اینا جایی نمیرم، بس که به این دختر گیر میدادن اعصاب من ریخته بود به هم، گفتم این چجور داره با اینا زندگی میکنه، من جایی بودم فرار میکردم از خونه. یک سر همشون انگار که مثلا پول گرفته باشن از یه جایی که تکرار کنن یه کلام رو رو سریع بکش شلو، این چه وضعیه، نمیدونم آبرومون رو بردی، همه شرک 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 شرک. حال آدم به هم میخواد از این نشستن پیش این افراد. از آن شد بودو نماز به اون، چرا وضو نمیگیری، 10 بار گفتم خسته شدم. چه طرز زندگی، چه دینیه، چه دینیه این که واقعا آدم بعد دلش به حال اون بچه بسوزه. نه این بدبختایی که دارن چوب شرک خودشونو میخورن، نوش جونشون باشه، هر چی هرس میخورن سر دین نداشتن این مدل بچه‌ها. با عمل درست، با عمل توحیدی، با نیت خالص، تذکر دادن پشت سر هم کجا حل میکنه ماجرا رو؟ قرآن تذکره است، نه تذکر لسانی.
تذکر لسانی
روح داره، روح داره. خدا اول خودش عمل میکنه بعد به ما یاد میده، نه اینکه ما کلیک کرده باشیم روی انگار یه نواری ضبط کردن هی از اول دوباره اینو پخش میکنن. از اون طرف وسواس داره روی نجس پاکی، پدر بچه رو در رو برده سر یه همون رفتن. از اون طرف نمیدونم به حجابش اینجوری گیر میده، اونور به نمازش اینجوری گیر میده. حق داره یه همچین بچه دین نداشته باشه ظاهرن، ظاهرن، باطنن نه، حق نداره، چون باطن هر فردی خداگراست، باید خداگرا باشه، ولی ظاهر رو خدا میتونه حل کنه. البته دردهای ما هم ایناست، باید حل بشه با قرآن. قبول دارید؟ چرا تو زندگی الان آرامش نیست؟ چون همین چیزا عمل نمیشه، چون همش نیت ها شرکالوده، آرامش نیست. چرا؟ چون آرامش خدا کجا گذاشته؟ علا به ذکر الله. ذکر الله هم فقط با توحید حاصل میشه. شما نمیتونید شک داشته باشی ذکر الله هم تو دلت باشه و آرامش هم برسی، هیچ وقت اتفاق نمیافته. همش استرس، درگیری، داد و بیداد، اعصاب خردی، همش همین هست. در مقام درمان خدا همون سیاق اول نشون داد که فضای سخن چی هست. انسان غافل از این که یه روز قرار عملش و اثرات اعمالش رو ببینه. حالا تو سیاق دوم خدا میره تو ریشه. چی میشه که انسان غفلت میکنه از این که قرار اعمالش رو ببینه؟ چی میشه که معاد رو که خدا اومد تصویر سازی کرد زیر سوال میبره برای اینکه قبول نکنه اون حساب کتاب اعمالش رو؟ خدا با یه خطاب میره تو ریشه، میفهمد که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چه چیز تو را فریفت، فریب داد نسبت به پروردگار کریمت. غرور به معنای فریب هست. فریب که اتفاق میفته وقتی که انسان از چیزی که باید بهش توجه داشته باشه به خاطر یه امر دیگری غفلت بکنه. الان ما باید توجهمون به سمت کی باشه؟ بگید اسمشون از رعایه رب کریم. چرا؟ چون همه چیزمون از این ربه. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یعنی چی؟ خلق دست کیه؟ دست اون رب کریم، همین که هستم. بعد خلق رو چیکار کرده؟ تسویه کرده. تسویه یعنی اون هماهنگی درونی بین اون خلق. الان اون خلقی که اتفاق افتاده، من به عنوان یک انسان وجود پیدا کردم، حاصل هماهنگی بین اجزای بدن منه. این میشه تسویه، یعنی همش با هم هماهنگه. الان شما یکی از اعضات هماهنگی خودش رو با بقیه از دست بده، مریضیه دیگه، باید درمان بشه دوباره به تعادل برسه. این تسویه است. فسواک، بعد تعادل هم قرار داده، یعنی هم تسویه کرده هم تعادل قرار داده بین اون. این تعادل هماهنگی بیرونیه، یعنی من به عنوان یک مخلوق با بقیه مخلوقات خدا هم هماهنگ آفریده شدم، درسته؟ یعنی هیچ تضاد و تزاحم بین من و بقیه مخلوقات وجود نداره. خب این میشه تعادل. فی ای صورتن ما شاء رکبک، در هر صورتی که مشیت کرده تو رو ترکیب کرده، یعنی اون ترکیب هم که در نتیجه تمام این چیزهاست باز به مشیت خدا اتفاق افتاده. الان ماها کدوممون انتخاب کردیم چه شکلی باشیم، تو چه خانواده به دنیا بیاییم، چه ژنومی داشته باشیم؟ خودمون انتخاب کردیم. الان شما به دنیا اومده به واسطه یک پدر مادر هستید، یک زوج باعث شدن که شما به دنیا بیارید. خب یه سری کروموزوم از یکیشون، یه سری کروموزوم از یکیشون. چند احتمال وجود داره توی ترکیب اون کروموزوم ها؟ اصلا نمیشه حساب کرد، اصلا نمیشه حساب کرد، اینقدر احتمالش بالاست، درصد احتمالاتش. یعنی تا قیامت هم یه زوج بچه بیارن، باز بچه هاشون مثل هم نیستن، درسته؟ یعنی دوباره به میزان اون تعداد کروموزوم ها که یه کروموزوم هم این برانور بشه، باز یه انسان دیگه خلق میشه. پدر مادرم یکی هن، یه دوتا پسر دوقلو با دوتا دختر دوقلو ازدواج کرده من، هیچ شباهتی به این بچه هاشون نبود، با اینکه خودشون دوقلوهای همسان بودن، یعنی هم پسرها این هم بودن تقریبا، حالا این هم که نیستن ولی خیلی شبیه، زنها شبیه. قاعدتا آدم دو تا چهار تا دنیا میکنه که بچه هاشون شبیه هم بشن، هیچ شباهتی بچه ها به هم نداشتن. ببینید این خلقت خدا رو، این تسویه و تعادلی که این رکبک رو، ترکیبی که خدا انجام میده، ما شاء رکبک، اون وقت چه جایی داره که من بخوام چیزی باعث بشه من از این ربی که همه هستیم رو ازش دارم غافل بشم؟ میشه اصلا حق یه همچین چیزی ترکیب شد نتیجه همه اینها؟ الان منی که اینجا هستم، الان منی که اینجا به عنوان یک انسان حضور دارم، نتیجه خلق، تسویه و تعادلی هستم که خدا قرار داده که نتیجه شده این ترکیب. الان این ترکیبی که من دارم، این ترکیبی که شما دارید، اینو کی مشیت کرده؟ خب که اگه یه ذره این برام میشد، یه انسان دیگه به وجود میومد.
یا
یه صورت ماشاءالله،
این ترکیب شما واسطه مشیت خداست که
همون رب داره، اون رب رو توضیح میده. الذی، برای اینکه دلیل اینکه هیچ جایی برای غفلت از پروردگار نیست، داره معرفت میده به مخاطب، داره بصیرت ایجاد میکنه نسبت به اون ربی که من همه چیزم از اوست. حالا این انسانی که فریفته شده با یه چیزی و باعث غفلت از رب شده، اون فریفتگی، حتی سوال توبیخیه ها، یعنی جا نداره که تو فریفته بشی، دلیلش چی هست؟ کلا، اولا کلا، یعنی هرگز چنین نیست که حق باشه که تو بخوای از پروردگار غفلت بکنی به خاطر هر چیزی که میخواد باشه. چرا؟ چون اصلا بودنت با به خاطر مشیت رب. دلیلش میدونی چیه؟ بل هر جا بیاد دلیل بر اضرابه، یعنی میخواد ریشه رو نشون بده. دلیلش اینه، تو کذبونه بدین، شما مشکلتون اینه که دین رو تکذیب میکنید، دین دو تا معنا میتونه داشته باشه که باید با تجربه قرائن و سیاق فهمیده بشه کدوم منظور هست. یکی خود دین و آیین هست، یعنی دین اسلام. یکی منظور چیه؟ جزا. خب یه موقع هم ممکنه با یوم نیاد مثل اینجا، ولی از سیاق فهمیده میشه که منظور چیه؟ منظور روز جزاست. چون اصلا تصویری که کرد اول سوره چی بود؟ قیامت. ازرا به برای ریشه یابی میان. ریشه این که شما از پروردگار قفلت میکنید تکذیب روز جزاست، و میتونیم بگیم تکذیب خود جزاست. چرا؟ چون اصلا علمت نفس و ما قدمت و آخرت جزاست دیگه، یعنی هر عملی عکس العملی داره. شما این جزا رو دارید انکار میکنید، یعنی شما میگید که خوب و بد فرقی نمیکنه، من الان این پولی که دارم میخورم فرق نمیکنه از چه راهی به دست آورده باشم، مهم اینه که داشته باشم. این خودش تکذیب جزاست دیگه. خدا داره میگه عمل بد عکس العملش بده، عمل خوب عکس العملش خوبه، تو میگی نه اینطوری نیست، من میخورم یا آبم روش. شما ها از این دوستا ندارید، به من چه ربطی داره؟ خیلی جالبه. نه این همین تکذیب جزاست دیگه، برای خدا فرق میکنه. تو ذره های اون مالی که به دست آوردی رو از کجا به دست آوردی؟ حق نداری تکذیب بکنی. پس چه چیز باعث شد ای انسان که تو فریفته شدی به اون چیز و از پروردگارت غافل شدی؟ همین تکذیب جزاست، همین که نمیفهمی این حرفا رو. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. حواست باشه یه محافظینی بر شماها گذاشتیم که اینا بسیار والا مقام هستن، دست کم نگیرید فرشته ها رو. کاتبین هستن، یعنی دارن می نویسن، وظیفه‌شون کتابته. فکر نکن هر چیزی با اون یکی فرق نمی کنه، لحظه به لحظه رو دارن می نویسن که تو چی کار داری میکنی، با چه نیتی میکنی، اثراتش چی هست. می دانند آنچه انجام می دهید. خلوت دنیاگرایانه انسان رو خدا اینجا در هم میشکنه. اون خلوتی که خیلی به راحتی به خودشون اجازه میدن هر غلطی بکنن. الان پولشویی تو همین خلوت اتفاق میفته. خیلی از گناهان، این فسادها تو همین خلوتهای توهمی اتفاق میفته. فهم میکنه هیچکی نمیبینه، هیچکی خبردار نمیشه. اون روزی بچه داشت تقلب میکرد، گفتم که خب تو تقلب میکنی، این خانومتون چجوری باید نمره بده؟ گفت اون که نمیفهمه. گفتم خدا که میفهمه، خدا که میفهمه، چه فرقی میکنه حالا اون معلم بفهمه یا نفهمه؟ اون نمره که تو گرفتی نمره دروغه، نمره خودت نیست، بر پای دروغ داره میگردونه عالم و این شیطان. البته فقط دسترسیش به اعوان انصار خودشه، به مؤمنین دسترسی نداره، ولی چقدر داره نفوذ میکنه تو همه چی. چقدر توجیه. پناه میبریم به خدا. بازداری انسان از فریفته شدن، اون کلیک هایی که اشخاص تو اون خلوت توهمی انجام میدن، اون خلوت توهمی که هیچ واقعیتی نداره. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما یفعلون ما تفعلون. غرور هم نتیجه همین غرور. چه دلیلی داره که یک انسان دچار غرور بشه؟
همین فریفتگی
دیگه. وگرنه اگه متوجه مقام رب باشه چه غروری، چه تکبری. بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا. شما جزا رو دروغ میپندارید و به همین دلیل مظاهر دنیا در چشمتون جلوه میکنه و از خدا غافل میشید. بدونید که انسان و تمام افکار و علایق و اعمالش حفظ میشه و جزا حق هست. پس مبادا پروردگار کریمتون فریفته بشید. یعنی چی؟ یعنی غفلت بکنید، یه چیز دیگری باشه در نظر شما برق بزنه، بهش اجازه بدی برق بزنه که بعد بخوای جذبش بشی بعد بخوای بری دنبالشو از پروردگار رفلت پیدا بکنه، اصلا اجازه نده که برق بزنه. چرا؟ چون اون قسم خورده از کارش هم خوب بلده، خیلی خوب بلده چطور زینت بده. اصلا کلیک نکن. اون کسی که کلیک آخر میکنه خودتی، بخاطر همین اینجا خدا حرفی از شیطان نمیاد. درست
میگه ایشون
شاید
اصلا
نه درستش به منطقه ما تو فارسی روان از میاریم. آره فرق نداره چون به رب که اومده اصلش به هست. سیاق سوم آیه 13-19 هست. خدا میخواد چیکار کنه؟ میخواد درمان بفرسته منطقه تو گام دوم. ببینید گام اول درمان همون ان علیکم لحافظین بود، یعنی خدا با آوردن اون چند تا آیه تذکر و تلنگری داد، اون خلوت توهمی رو به هم زد که مایه انجام دادن اون رفتن به سمت اون چیزهایی هست که فریب میده انسان رو. اینجا تو گام دوم میخواد ادامه بده درمان رو، یعنی اون تومور سرطانی رو میخواد بکشه بیرون. میفهمد ان الابرار لفی نعیم، بدونید که گمم نمیشه اون چیزایی که اونا مینویسن نتیجه میده، یعنی یا خوبید میرید تو نعیم. نعیم یعنی بهشتان پر نعمت. اما در مقابل ابرار کیان؟ ان الفجار لفی جهنم. اما وای به حالتون اگه بخواید این آیات مایه درمان شما نشه. فجار میرن تو جهنم. اینا رو با تاکید داره میگه ها، ان لا یسلونها یوم الدین، میرسن به آن، به اون جهنم، که همون روز قیامت که تکذیب میکردن جزا رو، روز جزا. و ما هم عنها به غائبین، یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم اینها نمیتونن از اون روز غایب بشن، همه اونجا حضور دارن، راه فراری وجود نداره برای اینکه من بگم من الان میخوام محو بشم، اصلا نباشم. یا لیتنی کنتو ترابا، یه همچین خبرایی نیست. و ما هم انها به قائلیم. و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. دو تا جمله خدا اینجا میاره که بگه که تازه تو چه میفهمی ما میگیم یوم الدین چی هست؟ همه فقط ظاهرشون میگیم بترسی بری جمع جور کنی خودتو، بری جزء ابرار نیفتی به این روز، وگرنه تو اصلا چی میفهمی؟ ثم ما ادراک، یعنی ثم این عطف رتبیه، یعنی بعد از اون هم باز چه میفهمی که روز جزا چیست؟ یعنی تا آخر عمر در ابهام باقی خواهی ما نسبت به روز یوم الدین، تا وقتی که بری شهود کنی بهش. حالا تو خودت انتخاب میکنی که جزو کدوم گروه باشی، اما حواست باشه اون یوم الدین شوخی بردان نیست. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم الدین لله. این خود این آیه نشون میده که این انسان توهم داره که اون روز هم میتونه یه چیزی فدیه بده، از عذاب نجات پیدا بکنه، یا یکی بیاد پارتی بازی شو بکنه، چون تو دنیا همش دنبال همین بود. گام اول ان علیکم لحافظین، یعنی خدا توجه میده به وجود فرشته هایی که کاتب هستن، فکر نکنید که گم میشه چیزی، هر کاری کنید فرقی نداره. گام دوم هدایت، این که توصیف کرد عاقبت شما رو بعد از اینکه اون قیامت همون روز جزایی که دارید انکار میکنی اتفاق میفته. جهت هدایت این سیاق هم انذار فاجران از عذاب بیچون و چرا در روز جزا هست. در اون روز در اون روز از دست هیچ کس کاری برای انسان ساخته نیست و فرمان مطلق از آن خداست. توی انفطار توی سه تا گام، که گام اول آگاهی انسان از تمام دستاوردهای خودش در هنگام قیامت بود، گام دوم بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا بود. اینجا هم تلمیحا داره میگه که بالاخره دنیاست دیگه. آره آره. گام سوم انذار بود، یعنی حالا که این طوریه پس بیاد بترسید از اون روز. سوره انفطار اومد بازداری بکنه انسان رو از غرور و فجور ناشی از تکذیب جزا. ای انسان حواستو جمع کن، به چیزی بخوای فریفته بشی از پروردگار کریمت. آخ کریم، بعد اون فرشته هم کرامن، اونا هم جنس خدا، کاش ما هم بشه این صفت رو من قرار بگیره مثل ولی نعمت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه. واقعا یک از صفاتی که تو عرش خدا برای ما نوشته باشن همین باشه. انشاءالله شباهت پیدا کنیم به انسان‌های کامل انشاءالله به برکت سوره انفطار و باور به روز جزا حال هر لحظه ما بشه انشاءالله نونش رو بخوریم دنیا آخرت. صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد.